ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. وزیر خارجه ایران با همتای پاکستانی خود در اسلام آباد دیدار کرد. مصرف روزانه برق در ایران به 70,000 مگاوات رسید. جمع‌آوری فضای بیرونی رستوران‌ها و کافی شاپ‌ها در مشهد آغاز شد. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت می‌کنم شنونده مشروع این بخش خبری با من و همکارانم باشید. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، در آغاز سفر 3 روزه خود به پاکستان با وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. تبادل نظر درباره وضعیت افغانستان، روابط اقتصادی، سیاسی و مشکلات مرزی بین دو کشور از جمله مسائل مورد بحث در سفر هیئت ایرانی به اسلام آباد هستند. سال گذشته گرچه حجم مبادلات تجاری بین دو کشور به 2 میلیارد دلار رسید، ولی تنش بین تهران و اسلام آباد بر سر تکمیل خط لوله انتقال گاز یکی از موانع بهبود روابط تجاری دو کشور عنوان شده است. بهمن ماه گذشته ایران پاکستان را به پرداخت جریمه نقدی 18 میلیارد دلاری به دلیل تعلل در تکمیل خط لوله انتقال گاز تهدید کرد. دو کشور در مرزهای مشترک خود هم با مشکل قاچاق کالا و نفوذ گروه‌های شبه نظامی روبرو هستند. ایران بارها پاکستان را به پناه دادن به گروه‌های شبه نظامی مخالف جمهوری اسلامی در مرزهای همجوار متهم کرده است. اما روز چهارشنبه، در نخستین روز از تعطیلی 4 روزه اعلام شده از سوی دولت، مصرف برق کشور به 70,000 مگاوات رسید. پیرپیران، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، به شبکه خبر گفته با توجه به پیشبینی افزایش دما در 3 روز آینده، میزان مصرف برق هم افزایش خواهد یافت. این مقام وزارت نیرو از مردم و مدیران ادارات خواسته استفاده از سیستم‌های سردکننده هوا را مدیریت کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در سال گذشته اوج مصرف برق به 69,000 مگاوات در روز رسید، در حالی که تولید عملی برق حدود 58,000 مگاوات در روز بود. وزیر کشور و وزیر بهداشت گفتند که در صورت افزایش مجدد دمای هوا، احتمال تعطیلی دوباره وجود دارد. کاربران شبکه‌های اجتماعی دلایل مطرح شده از طرف مقامات رسمی برای اعلام تعطیلی 4 روزه را غیر موجه خوانده و میگویند که عدم توانایی دولت برای تولید برق کافی سبب شده مردم مجبور به تعطیلی کسب و کار خود شوند. اما در مشهد، طرح جمع آوری فضای بیرونی رستوران ها و کافی شاپ ها در دستور کار شهرداری این شهر قرار گرفته. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تاکنون فضای بیرونی بیش از 110 رستوران و کافی شاپ در مشهد جمع آوری شده. محمد جواد مشیری، یکی از مدیران شهرداری مشهد، دلیل این اقدام را تغییر سیاست های شهری و پایان یافتن تاریخ بهره برداری از فضای پیاده روها اعلام کرده است. آقای مشیری به خبرگزاری ایسنا گفته که قراردادهای مربوط به اجازه استفاده از پیاده روها در سال گذشته به پایان رسیده و بر اساس ابلاغ مراجع بالادستی، شهرداری مشهد نمیتواند این قراردادها را تمدید کند. چند هفته پیش رئیس کل وقت دادگستری خراسان رضوی هم گفته بود که جمع آوری فضاهای مقابل کافی شاپ ها به دستور قرارگاه افاف و حجاب این استان اجرا می شود. اما سازمان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه 11 مرداد نسبت به شدت گرفتن کم سابقه روند اعدام طی ماه‌های گذشته در ایران هشدار داد. بر اساس اعلام این سازمان، در ماه گذشته میلادی 61 زندانی در ایران اعدام شدند. در همین زمینه با محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران که مقرش در اسلو در اسلو هست گفتگو کردم که دعوت میکنم بشنوید.
به طور میانگین در ماه‌های اخیر روزانه حدود 2 نفر اعدام شدند. 61 اعدام، این در واقع یک آمار حداقلی است، چون که اکثر این اعدام‌ها توسط رسانه‌ها اعلام نمی‌شوند و توسط منابع سازمان حقوق بشر ایران و دیگر منابع حقوق بشری در واقع به تایید رسیدند. بیش از نیمی از این اعدام‌ها به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر اجرا شدند و گروه دوم اتهامات مربوط به قتل هست که در واقع خیلی از این قتل‌ها قتل عمد نیستن و بعد از اون تجاوز و محاربه. در این ماه ما همچنین شاهد اعدام در ملأ عام دو شهروند افغان بودیم در پرونده شاهچراغ که خب بدون دادرسی عادلانه به این اتهام محکوم شدند. 12 شهروند بلوچ اعدام شدند، اتهام اکثرشون باز هم قاچاق مواد مخدر بود و 4 زن هم در بین اعدام شدگان هستند.
بیانیه‌ای که سازمان شما یعنی سازمان حقوق بشر ایران منتشر کرده اومده که روند اعدام‌ها در سال جاری به طور کم سابقه‌ای شدت گرفته. ممکنه به ما بگید که چه تعداد هست تا الان در سال جاری و چه تفاوتی داره با بازه زمانی مشابه سال گذشته؟
یک ماه پیش گزارشی منتشر کردیم در مورد در واقع گزارش 6 ماهه که برای مثال در سال 2021 یعنی 2 سال پیش 121 اعدام داشتیم در 6 ماه نخست. سال 2022 261 مورد، یک جهش شدید بود و امسال 354 مورد، یعنی یک افزایش 36 درصدی نسبت به سال گذشته که خب یکی از سالهای پر اعدام و این روند همچنان ادامه داره. اون چیزی که البته میشه گفت که افزایشش خیلی شدیدتر هست اعدامهای مواد مخدر هست، در واقع نسبت به سال گذشته یعنی سال 2022 اعدام های مواد مخدر 3 برابر هستند، افزایش 300 درصدی نسبت به سال قبلش. 41 اعدام در 6 ماه نخست سال، رسیدیم به 206 اعدام. این خب یک افزایش کم سابقه است. متاسفانه آنطور که باید توجه نگرفته و هدف ما هم از انتشار این گزارش این هست که جمهوری اسلامی از اعدام برای ارعاب جامعه استفاده میکنه و اون اعدام هایی رو انتخاب میکنه که هزینه سیاسی کمتری دارن، یعنی اعدام هایی که توجهی نمیگیرند، واکنشی رو در بر ندارن، نه از طرف جامعه جهانی و نه جامعه مدنی ایران.
و اساس قوانین ایران که تغییر کرد، اعلام شد کسانی که مرتبط با مواد مخدر هستن اعدام نمیشن و اعدام از مجازات اونها در واقع در قوانین حذف شده، ولی با این حال شما میگید که همچنان ادامه داره و تعداد بیشتری هم شاهدش هست.
بله کاملا درست. تغییری که در قانون شد، یعنی در واقع اون لایحه‌ای که تصویب شد در سال 2017، به طور کلی اعدام‌های مواد مخدر رو لغو نکرد، بلکه میزان مواد مخدری که افراد داشتن در مورد هروئین برای مثال 80 گرم تبدیلش کرد به 2 کیلو. یا اینکه یه سری تبصره آوردن که اگر فردی مواد مخدر رو حمل می‌کنه و سلاح گرم با خودش داره یا از سلاح سرد استفاده می‌کنه اون اعدامه. یعنی برای خودشون این راه رو باز گذاشتند که باز تونند احکام اعدام رو صادر و اجرا کنند. تغییر در قانون دفعه قبل یعنی چند سال پیش به خاطر فشارهای بین المللی بود. اون موقع انتقاد ما این بود که مسئله دادرسی عادلانه به هیچ وجه تغییر نکرده. ببینید تمام افرادی که به اتهام مواد مخدر دستگیر میشن توسط دادگاه انقلاب محاکمه میشن و در همه موارد احکام بر اساس اعترافهای گرفته شده است. این اعترافها را هم در ستادهای مبارزه با مواد مخدر توی زیرزمین‌ها میگیرن از افراد. ما با هر کس که صحبت کردیم در پرونده‌های مواد مخدر گفته که مورد شکنجه قرار گرفته تا یک اعتراف رو بپذیره. به همین دلیل حکومت میتونه تصمیم بگیره اگر نیاز به افزایش اعدام‌های مواد مخدر باشه، در واقع هر کسی رو با اعتراف گرفتن ازش میتونن محکوم به اعدام کنند. این افراد جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند. همونطور که گفتم تقریبا نیمی از این افراد شهروندان بلوچ هستند. دادرسی عادلانه که وجود نداره، خیلی از اینا اصلا دسترسی به وکیل ندارن. به همین دلیل دست حکومت بازه برای اینکه هر کسی رو که بخواد با اتهام مواد مخدر محکوم کنه به اعدام و حکمشون رو هم اجرا کنند. و متاسفانه ما برای سازمان ملل هم نوشتیم، دفتر جرائم مواد مخدر سازمان ملل که با جمهوری اسلامی هنوز همکاری میکنه در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر، که شما باید واکنش نشون بدین. وقتی که سال 2018 حدود 24 نفر اعدام داشتیم برای مواد مخدر و امسال فقط در نیمه سال بیش از 240 نفر اعدام شدند، باید واکنش نشون بدن و متاسفانه هنوز واکنشی نیومده، ولی ما به کارمون ادامه میدیم.
صدای محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اسلو را میشنیدید. اما مجتبی محبی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم، از بازداشت، تعطیل شدن مطب و تشکیل پرونده قضایی برای یک ماما در قم به دلیل انجام سقط جنین خبر داده است. او تاکید کرده که دانشگاه علوم پزشکی قم ضمن توقیف تمام دارایی‌های این ماما اجازه فعالیت به او نخواهد داد. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، هم اعلام کرده که برنامه جامع مقابله با سقط غیرقانونی جنین که مجازات‌های دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی دارد، تهیه و به ریاست قوه قضاییه ابلاغ شده. شعله زمینی، فعال حقوق بشر که به ویژه در مورد حقوق زنان در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو فعالیت کرده، در همین زمینه به پرسش‌های الهه روانشاد همکارم پاسخ داده.
دستگیری این شخص، بستن مطبش و همینطور توقیف کلیه اموالش راه به خصوصی رو برای زنهای ایرانی باز نمی کنه. ما می دونیم که وقتی که سقط جنین در ایران ممنوع میشه، به شکلهایی حتی سعی می کنن تعداد رو کم بکنن، در مورد تعدادی که دکترها تشخیص میدن برای جان مادر این حاملگی خطرناک است، حتی قانونی که گذاشتن در این جهت دستورالعمل میده که تعداد باید کمتر بشه. خب مشخصه هر جایی که درهای قانونی بسته میشه، درهای غیر قانونی باز میشه. حالا در این مورد به خصوص ما میدونیم که پزشک حتما باید حضور داشته باشه در زمان سقط جنین. ماما اگر که سقط جنین رو انجام میده، سلامت مادر رو به خطر میندازه. ولی این رو هم باید در نظر بگیریم که یک ماما از بدن یک زن خیلی بیشتر اطلاعات داره و اون رو میشناسه و توی مطب یه ماما از نظر دستورالعمل‌های بهداشتی و تمیزی مطب شرایط دیگری وجود داره تا اینکه این سقط جنین‌ها تبدیل بشن به اینکه در زیر زمین‌های تاریک و نمور جاهایی که ثبت نشده هستش انجام بشه. و ما ترس این وضعیت رو داریم که با این قانون جدید و با این سختگیری‌هایی که دارن انجام میدن، جون تعداد هرچه بیشتری از زن‌ها رو به خطر بیاندازن.
خانم زمینی، شما که در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در رابطه با این مسئله صحبت‌هایی داشتید و اونها رو متوجه مسائلی در ایران کردید، حالا به عنوان کسی که مطالعاتی در این رابطه داره، یا تصور می‌کنید که زنان ایرانی با این بگیر و ببندها و با این تهدیدها و با این احکامی که صادر میشه، اصولاً از سقط جنین، کورتاژ، پشیمان میشن و دیگه سقط جنین نمی‌کنن، یا تصور می‌کنید که در مراحل پیشگیری از بارداری که اون هم مجاز نیست در ایران، تلاش بیشتری خواهند داشت؟
البته که نه، جمهوری اسلامی نمیتونه باعث بشه که زنان تصمیم بگیرن سقط جنین انجام ندن. و این رو در نظر داشته باشیم که زنها خودشون در این رابطه انقدر باید آموزش داشته باشن که باز این آموزش ها رو جمهوری اسلامی داره متوقف میکنه که بتونن از روش های دیگه جلوگیری بکنن. متاسفانه کسانی که پولدار هستن به خارج از کشور میرن سقط جنین انجام میدن، برمیگردن. این مشکل دقیقاً میمونه برای کسانی که از نظر مالی در مضیقه هستند و اونها به زیر زمین های نمور راهنمایی میشن با این قانون. برای اینکه زنها زمانی که این نیاز رو احساس میکنن که باید بچه را سقط بکنن و نمیخوان حاملگی رو داشته باشن، این کار رو انجام میدن. قانون ها نمیتونه جلوشون رو بگیره. تنها کاری که انجام میشه این هستش که جون تعداد بیشتری از زنها به خطر میفته. و ما میدونیم که جمهوری اسلامی فقط برای سرکوب زنان هستش، به دلیل دشمنی که با زنها داره، به دلیل جنگی که رسما اعلام کرده بر علیه زنان. و در 44 سال گذشته این قضیه بیشتر و بیشتر شده، داره این کارو میکنه. وگرنه برای جمهوری اسلامی مسئله بدن زنان نیست که مهمه، سلامت زنها نیست که مهمه، بلکه اون چیزی که براشون مهمه سرکوب زنانه، چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی و روانی. و متاسفانه کاری که الان داره انجام میشه کار بسیار بسیار وحشتناکیه. این قانون جدید با شکلی که داره عملی میشه و ما متاسف هستیم که باید باز هم مثل گذشته گزارش هایی در این زمینه به شورای حقوق بشر و همینطور سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل بدیم در جهت نقض حقوق بشر زنان در ایران.
صدای شعله زمینی، فعال حقوق بشر رو میشنیدید و با همین مصاحبه به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان با ما باشید.